میگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سر انجامو، من دیدم این درمونو که میگم، لبخند تو درمون تشویشه، وقتی که میخندی نمیدونی دنیا چه جای بهتری میشه، گاهی دلت میره واسه اون که رویای یک دنیا تو دستاشه، حتی اگه سجدت کنه میگی این که محال عاشقم باشه. هر بار که میبینمت ماهی، چشمات هم دریا هم آتیشه، هر بار که میبینمت میگم زیباتر از اینم مگه میشه، هر کی ازم خونده برای تو این حس درمونده برای تو، دار و ندار من همین اشته، هر چی ازم مونده برای تو، هر چی ازم مونده برای تو.
اینجا رادیو تهران، برنامه زنده چراغ ویژه ادبیات داستانی است. لطفاً همین حدود و حوالی ما بمانید که این لحظه مهمان تلفنی دیگری داریم، نامی آشنا برای اهالی چراغ چهارشنبه شب‌ها، جناب دکتر محمد مفتاحی نازنین، شاعر و منتقد ادبی. آقای دکتر درود، شب شما بخیر، خوش آمدین به چراغ این هفته.
درود بر شما جناب علی عزیز و درود بر همه شنوندگان عزیز برنامه.
خب من فکر می‌کنم که کمی ماجرا رو تغییر بدیم نسبت به هفته‌های گذشته و هفته‌های پیشین و پیشتر، اگه موافقید البته این بار با خوانش داستان آغاز کنیم اگر بله. مایل هستید به گونه دیگر به این ماجرا ورود کنیم.
خیلی عالی. واقعا کی مانده که بهش سلام کنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسماعیل گم شده، یکی یک دانه دخترم نصیب گرگ بیابان شده، گربه مرد، انگور افتاد روی عنکبوت و عنکبوت هم مرد، و حالا چه برفی گرفته، هر وقت برف میبارد دلم همچین میگیرد که میخواهم سرم را بکوبم به دیوار. دکتر بیمه گفت هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون، گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی را نداشتی که درد دل بکنی، بلند بلند با خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشود عروسک سنگ صبور خودش. گفت برو تو صحرا و داد بزن، به هر که دلت خواست فوش بده، چه برفی می آید. اول تو هم می لولید و پخش می شد، حالا ریز ریز می بارد، و این طور که می بارد معلوم است که بین زودی ها ول نمی کند. از اول چله بزرگ همین طور باریده و برف های قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشت بام‌هایشان را غیر از سکوچه برکوچه ها کجا بریزند. آمد و رفت کار پهلوانها و جوانهای ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمی بارید که گرانی بی سر صدا بود و قحطی می شد و حرف از جیره بندی آب و برق می زدند و اگر می بارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل می شد. این بخش آغازین داستان به کی سلام کنم هست که کوکب سلطان شخصی که خودش بازنشسته ی آموزش و پرورش هست در تنهایی و غم به دور از دختر و دامادش زندگی میکنه و مدام دنبال یک نفر میگرده که بهش سلام کنه و کسی رو پیدا نمیکنه و بنابر توصیه پزشکش به این نتیجه میرسه که از خونه بزنه بیرون در یک روز برفی که هوا بسیار سرده، زمین یخ بسته، اما ترجیح میده تو خونه نمونه که از تنهایی دق کنه. بنابراین به امید این که بگرده و به کسی سلام کنه و با کسی هم صحبت بشه از خونه بیرون میره و بعد در یک اتفاق ناگوار یک پسری از کنارش رد میشه و تنهی بگو میزنه و نقش زمین میشه و من چون میدونم فرصتمون خیلی زیاد نیست بخش پایان این داستان رو هم میخونم و بعد میرسیم به صحبت‌های دیگه.
بفرمایید.
چند رهگذر به طرفش آمدند، جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد، چادر نمازش را از روی زمین برداشت، برف‌هایش را تکانید و روی سرش انداخت. زن خوش سیمای آشغالگوش را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد. جوان چترش را برداشت و روی سرش گرفت و دست انداخت زیر بغلش و گفت من شما را میرسانم. زن خوش سیما گفت اگر فکر میکنی جایی در بدنتان شکسته ببریمتان درمانگاه. قلب کوکب سلطان بد جوری میزد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد این جوان دامادی است که آرزو داشت داشته باشد اما نداشت و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر و مخیش و کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد، رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا اشکی می‌ریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده بود.
من داشتم دقت میکردم که آقای دکتر مفتایی عزیزم میان کلامتون عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
چقدر این زبان و این قلم زنده است، با اینکه در زمان خاصی نوشته شده به زمان خاصی اشاره میکنه اما واژه ها در زمانهای متفاوتی در رفت و آمدند. یعنی من که انسان در واقع معاصر هستم، امروز دارم زندگی میکنم، در همین سال و این روزها هم کاملا احساس میکنم این کلام، این کلمات، این قلم امروز انگار نوشته شده و زنده است.
بله کاملا همینطوره و البته این همون نکته است که بارها بنده و شما اشاره کردیم در این برنامه. داشتن شناخت نسبت به زبان و تسلط بر زبان فارسی بسیار به نویسندگان کمک میکنه.
بله.
این که چقدر پیشینه ادبیات رو میدونن که به جای خود، اما همین زبان روزمره امروز رو اگر تحقیق روش داشته باشن مسلط باشن و به هر حال یه ترکیبی از زبان و گذشتگان واژگانی که ما به هر حال از قدیم داشتیم و واژگان امروزی که البته خیلی دور هم نکنه ما رو از زبان کلاسیک خودمون، زبان کهن خودمون، این بسیار تأثیر میگذاره چون به هر حال فقط روایت کردن نیست، قصه گفتن به اون معنا نیست، این روح زبان هست که خوانندگان و شنوندگان رو جذب میکنه و کسی میتونه این رو خوب بیان کنه که اون تسلط رو داشته باشه. و نکته دومی هم که من میخواستم اشاره کنم، البته که نکته شما رو هم خواهم شنید، این که پشتکار و تلاش بیوقفه چقدر مهمه برای نوقلم ها. یه بخشی از مصاحبه سیمین دانشور در مورد آثارش هست که من میخوام اگر وقت داشته باشیم بخونم برای شنوندگان عزیزمون، که اینجا درس بسیار بزرگی برای خود من بوده و گفتم شاید مفید باشه برای نوقلمان و کسانی که در این وادی قدم میزنن. میگه با خودم میگفتم اولین کار که نباید بهترین کار باشد. اشاره داره به آتش خاموش که اولین داستانش بود که منتشر شد.
بله.
وقتی که آتش خاموش را نوشتم 20 سال داشتم. خب این کار یک دختر 20 ساله است. تا آن وقت هیچ زنی داستان کوتاه ننوشته بود و شاید نوشته بود و من خبر نداشتم. با خودم گفتم بگذار اولین باشم، چرا باید صبر میکردم و آخری میشدم. و این اولین داستان در 20 سالگی که جسارت انتشارش رو به خودش داد سبب شد که حالا بگرده دنبال نقطه ضعف ها و کار کاملتری ارائه کنه. و همونطور که بنده و شما و شنوندگان میدونیم کارهایی رو خلق کرد که در ادبیات ما ماندگار شد، نه به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک ادیب، به عنوان یک نویسنده بهار نام ایشون رو در تاریخ ثبت کرد. بنابراین روز به روز یک نویسنده میتونه پوست‌اندازی کنه، کار تازه‌ای رو از خودش ارائه بده و طبیعتاً پیشرفت کنه. این نکته رو خواستم عرض کنم که به هر حال شاید مقداری آموزش درش بود. اون فضای اول داستان‌خوانی امیدوارم تفاهم شده باشه.
و اینکه نویسنده با خودش در صلح، به خصوص در آغاز نوشتن، به خودش سخت نمیگیره، از خودش توقع عجیب و غریب نداره، اما در عین حال به خودش اعتماد داره و پیش میره، حتی در روزگاری که تازه احساس میکنه میتونه بنویسه و شاید این نوشته ها منتشر بشه و مخاطبان بخوانند. اما اونقدر به خودش اعتماد داره که میگه اولین قرار نیست که حتما بهترین باشه.
بله دقیقا همینطور. این نکته شما که نکته خیلی ظریفی بود منو به یاد این نقل قول انداخت که بزرگترین عاملی که باعث میشه نویسنده خلق نشه و تعداد نویسنده ها زیاد نشه اینه که جلوی خودشون رو بگیرن و بگن شاید هنوز زمانش فرا نرسیده، من از کجا شروع کنم، چگونه بنویسم. ولی واقعیت این هست که تنها دو چیز در نویسندگان رو به مراحل بالاتر میرسونه: یک، خواندن، خواندن، خواندن و نوشتن، نوشتن، نوشتن. این توصیه است که تمام منتقدها در واقع اتفاق نظر دارن درش.
درسته. مشق دیگه، مشق، 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 فراوان خواندن و دیدن و به تماشا نشستن و تمرین کردن آدمو وارد دنیای دیگری میکنه. در رشته‌های مختلف هنری و ادبی و فرهنگی حاصل خوب خواهد بود. البته یه جایی هم من دکتر مفتایی عزیزم یه جمله‌ای رو از زبان یک استاد خوشنویسی شنیدم، خیلی در ذهن من ثبت شد و موندگار شد که میتونه بس داده بشه این جمله به دیگر هنرها و همینطور ادبیات رو به نوشتن. ایشون میگفت که خب ما در خوشنویسی مشق نظری داریم و مشق عملی. ایشون تأکید داشت که مشق‌ها باید حتما آگاهانه باشه، چه عملی چه نظریش. فقط این نیست که من مدام به تکرار ببینم، ببینم، بخوانم، بنویسم. آگاهانه رشد باید اتفاق بیفته، در نگاه کردن، در خواندن پیشرفت باید اتفاق بیفته، آموختن باید رخ بده. و اینها منجر میشه به اینکه آدم برسه به سوال کردن‌های فراوان. یعنی اگر من قصد آموختن از مشق‌های فراوانم دارم سوال میکنم، نگاه میکنم، میخونم، متوجه نمیشم میپرسم، نمیهراسم از پرسیدن، از ندانستن، شرم نمیکنم، نمیگم که خب من روم نمیشه سوال کنم. اون وقت منجر میشه به یه نتیجه خوب، یعنی دانستن بیشتر.
بله این حرف کاملا درستی است. در واقع این استاد خوشنویسی که فرمودید به درستی نکته رو گفتن و برای همه هنرها هم قابل ترمیمه.
بله.
باور کنید از سال 80 که بنده داستان نویسی تدریس میکردم تا الان که هنوز هم این کار رو انجام میدم، همواره توصیه‌ام این بوده، چون خیلی ها معتقدن که با خوندن کتاب یعنی رمان و داستان و خواندن تئوری هایی که در مورد داستان و رمان هست میشه این مسیر رو پیش برد. اما واقعیت اینه که الان هم خوشبختانه در کشور ما نویسندگان درجه‌ای که مون کلاس های متفاوت و متعددی دارن برای آموزش.
بله.
اون کلاس ها فرصت ایجاد میکنه برای پرسیدن همون پرسش هایی که شما فرمودید. خب طبیعی است که وقتی ما یک اثری رو میخوانیم و خیلی برامون شگفت انگیزه، شاید خیلی از نکاتش رو به خوبی درک نکنیم، جایی باشه سوالی برامون پیش آمده باشه، حتما باید یک مرجعی داشته باشیم که بپرسیم.
دمید.
یا حداقل اونقدر اهل تحقیق و پژوهش باشیم که خودمون جواب و سوال رو پیدا کنیم. بنابراین این که فقط بخوانیم و بنویسیم و به قول شما یک چرخه بیهوده تکرار رو پشت سر بگذاریم، این کفایت نمی کنه طبیعتا.
دمید.
و باید دنبالش بود و کم کم به اون سبکی که مختص خودمون هست و قرار هست که در اون گام بگذاریم به اون برسیم،
در واقع به اون امضای قلم خودمون دست پیدا کنیم که حاصل سالها تلاش و نوشتن و سختی و مرارت خواهد. البته
بله طبیعتا ببینید آنچه که بیشتر گمراه کننده است برای نوقلمان این هست که فکر میکنن هر چیزی که به ذهنشون میاد رو باید بنویسن. البته این به خودی خود خوبه، جلوی خودمون رو نگیریم، سانسور نکنیم ذهنمون رو و سعی کنیم طبیعی بنویسیم. اما این طبیعی نویسی موقعی ارزشمند خواهد بود که ما شناخت کافی نسبت به زبانمون، نسبت به اندیشه‌ای که در ذهنمون داریم، تصاویری که در واقع در ذهن داریم، باید بدونیم چگونه میخوایم منتقل کنیم به خوانندگان، کسانی که خب ندیدن اون فضاها رو، مال ذهن ماست، ولی این که بتونن همزاد پنداری کنن باید روش‌هایی رو بدونیم. بنابراین باز من ارجاع میدم به فرمایش شما، اگر قرار باشه اون تکرار رو که به بیهودگی میرسونه انسان رو فقط پی بگیریم طبعا به نتیجه نخواهیم رسید.
درسته.
باید فنش رو یاد بگیریم و واقعا فرقی هم نمی کنه این که من عرض کردم کلاس و این که نزد استادی آموزش ببینیم، طبیعتا کم خطاتره، اما قصدم این نیست که هیچ کسی تا حالا این کار رو نکرده. خیلی ها هم خدا مخته رمان نوشتن، داستان نوشتن و موفق هم بودن.
درسته.
اما نوع نگرش اونها متفاوت بوده، خودشون جستجوگر بودن و پاسخ پرسش هاشون رو پیدا کردن
و مسیر خودشون رو هم طی کردن، مسیری که در واقع خودشون کشف کردن و ادامه دادند و پشتکار فراوان به نتیجه هم رسیدن. خیلی خیلی بله. سپاسگزارم دکتر مفتاحی نازنینم، فرصت ما تمام شد. اگر کلام کوتاهی مونده با کلام
بله.
میل میشنم.
میخواستم یک نکته را عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
که مرتب در نوجوان ها مخصوصا نوقلم هایی هستن که این سوال رو میپرسن که کلاس های داستان نویسی یا دنبال داستان نویسی رفتن چقدر طول میکشه، چند ترم ادامه داره. واقعا باید گفت که هیچ وقت تمامی نداره و حتی اگر حضوری هم نباشه، انسان خودش باید کلاس خودش باشه، خودش استاد خودش باشه تا بتونه با مدارجی که میخواد رو طی کنه و با اون چی که میخواد برسه.
سپاسگزارم از لطف و همراهی صمیمانه امشبتون در برنامه چراغ، دکتر محمد مفتاحی نازنین، شاعر و منتقد ادبی.
خواهش میکنم، باعث افتخارم بود.
بزرگوارم.
شب شما و همه شنوندگان عزیز به نیکی.
شب شما هم آرام و بدرود.
دورم گره افتاد ابری شدم ای کاش برای تو ببارم، عشق است به عشقت همه عمر دچارم، عشاق تو یک شب ولی فرق من این است، من زاده شدم تا که تو را دوست بدارم، من زاده شدم تا که تو را دوست بدارم.
برنامه چراغ چهارشنبه شبها ویژه ادبیات داستانی و حالا با این لحظه قسمت دوم خوانش داستان امشب، رمان رنج ندیدن تو، داستان زندگی ماری کوری دانشمند معاصر به قلم روسا مونتیرو با برگردان علی اکبر فلاحی و با صدای استاد آلبرت کوچویی.
بخشی دیگر از کتاب رنج ندیدن تو نوشته روسا مونتیرو. ایرن با خاله و دایش بازی می کند. ایو در گیرودار این وقایع شاد و بیخبر در خانه می دود، بازی می کند و می خندد. همه حرف می زنند و من چشمان پیر عزیزتر از جانم را در بستر مرگ می بینم و زهش می کشم. به نظرم فراموشی دارد از راه می رسد، این فراموشی هولناک که حتی یاد عزیزت را هم از بین می برد. ماری کوری با تمام وجود به یاد پیر بود و به همین دلیل برای دختران ممنوع کرد که در حضورش از پدرشان نام نبرند. گمان کنم آنقدر برایش دردناک بود که می ترسید مبادا در برابرشان در هم بشکند. در هر حال این ممنوعیت به نظرم بی‌رحمانه است و ناشی از حال و هوای زنی به شدت گرفتار عواطف است که بیهوده می کوشد این واقعیت را مخفی کند. او در 20 سالگی در نامه به یکی از دوستانش به این لاپوشانی اذعان کرد: اگر از حال من بپرسی خیلی خوشحالم، چون اغلب فقدان مطلق شادمانی را با خندیدن مخفی می کنم. این را وقتی یاد گرفتم که فهمیدم موجوداتی مثل من که چنین پرشور و حرارت زندگی می کنند و نمی توانند طبیعتشان را تغییر دهند، باید ذاتشان را تا آنجا که می توانند مخفی کنند. ماری کوری مثل آب فشان بود، فقط گاهی اوقات درون جوشانش را بیرون می‌ریخت. عکس ترسناکی از ماری کوری وجود دارد که او را همراه دخترانش در باغ خانه‌شان نشان می‌دهد. مثل تصویر قمبار دردی تازه است، گویی تازه از قبرستان برگشته باشد. اما آن عکس 2 سال پس از مرگ پیر همسرش گرفته شده است. پیر عزیزم، من در رؤیاهایم می‌دیدم و حتی به تو هم بارها گفتم که اندیشه‌ورزی عمیق و استوار این دختر دختر من بسیار شبیه توست، به نحوی که به زودی به دستیارت تبدیل خواهد شد و روزی کمالاتش را مدیون تو خواهد بود. حکم جانشینی پدر به ایرن ابلاغ شد و او هم اطاعت کرد. سرفراز کردن مادر چنان با دل و جان اطاعت کرد، چنان از صمیم قلب که نه تنها او هم موفق به دریافت جایزه نوبل شیمی شد، بلکه او هم در 59 سالگی به مرگی زود هنگام از دنیا رفت که ناشی از تشعشعات هسته‌ای بود، در حالی که مادرش در 66 سالگی فوت کرد. در این فداکاری از مادر پیشی گرفت. فیلیپ لارکین شعری هراس‌انگیز درباره میراث درد که اغلب از والدین به فرزندان به ارث میرسد دارد. شعر این است: تو را به فنا میدهند مادر و پدرت، این کار را میکنند بی آنکه قصدی در کار باشد، تو را با خطاهای خودشان انباشتند و چیزی بر آن افسودند فقط برای تو، اما آنها هم در زمان خودشان بدجور به فنا رفتند به خاطر پیراهن زنانه احمقانه زیر پالتو و کلاهای عهد بوغی. نیمی از عمرشان گاه مهربان و گاه نامهربان بودند و نیم دیگر را به دعوا گذراندند. بینوایی از یکی به دیگری منتقل می شود، به سان گودال دریایی عمیقی می شود. هرچه زودتر از اینجا خارج شو و فرزندی نیاور.
آقای احمد رضا میر عزیزم، سپاسگزارم بابت همراهی ارزشمند شما. ببخشید که داستانکتون در برنامه امشب خوانده نشد. خواهش میکنم حتما لطف کنید هفته آینده بفرستید، بنده با افتخار خواهم خوند. خانم پریسا، خانم دنیا و مهراد نازنین، از همراهی و لطف شما هم بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه ما رو دلگرم کردید و شب ما با همراهی شما زیبا شد. برنامه امشب چراغ هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. بدرود.